اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، با برنامه شامگاه مورخ دوم ماه سپتامبر سال 2019 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با شرح گزارش های افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان به خاطر مشوره در مورد توافقنامه صلح بین ایالات متحده و گروه طالبان امروز با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان ملاقات کرد. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که حکومت این کشور پس از مطالعه و بررسی همه جانبه توافقنامه صلح بین ایالات متحده و گروه طالبان دیدگاه خود را با زلمه خلیلزاد شریک خواهد ساخت.
حکومت افغانستان با دقت کامل و در چارچوب منافع ملی کشور جزئیات این سند بررسی خواهد کرد و نیازش تا تمام جزئیات این توافقنامه به گونه دقیق مطالعه و تحقیق شود.
پیش از این وحید عمر مشاور ریاست جمهوری افغانستان در یک پیام توییتر نوشت که آقای خلیلزاد امروز در ملاقات با رئیس جمهور غنی یک نسخه توافقنامه صلح بین ایالات متحده و طالبان را به آقای غنی سپرده است، اما دقایق بعد آقای عمر این پیام خود را اصلاح کرد و نوشت که زلمه خلیلزاد این سند را تنها به رئیس جمهور غنی نشان داده است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که بحث در مورد به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری پیشرو برای حکومت و مردم افغانستان قابل قبول نبوده و در مورد تعویق این انتخابات با جانب ایالات متحده هیچ گونه بحثی صورت نگرفته است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز با بیان این مطلب افزود که تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین شده و این انتخابات به وقت معین آن برگزار خواهد شد. آقای صدیقی گمان زنی ها در مورد به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد و گفت که بحث گفتگوهای صلح و برگزاری انتخابات کاملا از هم جدا می باشند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان همچنین گفت که هیئت حکومت افغانستان برای آغاز مذاکرات مستقیم با طالبان کاملا آماده بوده و هیچ اختلاف در این مورد وجود ندارد. در اثر وقوع یک حمله انتحاری در شهر قندوز، 6 منصوب نیروهای امنیتی افغان کشته و 15 تن دیگر زخمی شد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان با تایید آمار تلفات این حمله گفت که 4 تن از زخمیان پلیس و متبقی همه غیر نظامیانند. در یک خبر دیگر از ولایت غزنی، در اثر یک کمین جنگجویان گروه طالبان در ولسوالی قره‌باغ این ولایت، 6 تن از اعضای اردوی محلی کشته و 3 پلیس محلی در این حمله زخم برداشتند. پاکستان به کلبوشان جاداف دسترسی قنصلی اعطا کرد. پاکستان ادعا دارد که آقای جاداف یک افسر برحال نیروی بحری هند بوده و برای مقاصد جاسوسی از ایران وارد خاک پاکستان شده بود. یک محکمه در پاکستان در سال 2017 این شهروند هند را به اتهام جاسوسی، دست داشتن در فعالیت‌های دهشت افغانی و خرابکارانه علیه پاکستان به اعدام محکوم کرد. اما هند این اتهام‌ها علیه کلبوشان جاداف را رد کرده و گفته که این شهروند هند از ایران اختطاف و به پاکستان منتقل شده است. روزنامه هندی اندیا توده امروز گزارش داد که به دنبال اعطای دسترسی قنصلی به کلبوشان جاداف قرار است معاون سفارت هند در اسلام آباد امروز با وی ملاقات کند. ایران از آمادگی برای گرفتن اقدامات بیشتر به منظور کاهش تعهداتش در توافقنامه هسته‌ای خبر داد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت اگر کشورهای اروپایی شامل در توافقنامه هسته ایران تعهد کافی برای حفظ این توافقنامه نشان ندهند، ایران برای گرفتن اقدامات بیشتر به خاطر کاهش تعهداتش نسبت به این توافقنامه آماده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود قدم سوم این کشور در این راستا در مقایسه با اقدامات اول دوم قوی تر خواهد بود و این قدم به خاطر ایجاد توازن بین حقوق و تعهدات ایران در توافقنامه هسته‌ای گرفته خواهد شد. در همین حال علی ربیعی سخنگوی دولت ایران امروز گفت به دنبال تماس تلفنی بین رؤسای جمهوری ایران و فرانسه دیدگاه دو کشور در پیوند به سرنوشت توافقنامه هسته ایران نزدیکتر شده است. آقای ربیع افزود اکنون دو طرف روی جزئیات فنی چگونگی عملی کردن تعهدات کشورهای اروپایی نسبت به این توافقنامه بحث می کنند. پس از آن که ایالات متحده در سال 2015 از توافقنامه هسته‌ای با ایران بیرون شد، کشورهای اروپایی تلاش دارند تا ایران را برای ماندن در این توافقنامه ترغیب کنند.
به دنبال افزایش تشنج‌ها بین لندن و تهران، بریتانیا تصمیم گرفته تا طیاره‌های بی پیلوت خود را به خلیج فارس ارسال کند. بر بنیاد گزارش خبرگزاری اسکای نیوز، نیروی هوایی بریتانیا چندین طیاره بی پیلوت پیشرفته نو ریپر دارد که در حال حاضر در کویت مستقر بوده و هر از گاهی بر فراز عراق و سوریه پرواز می‌کنند. گزارش می‌افزاید که ممکن است این طیاره‌ها برای گزمه‌های هوایی بر فراز آب‌های خلیج فارس استفاده شود. این در حال است که کشتی‌های جنگی بریتانیا هنوز هم کشتی‌های تجارتی این کشور را هنگام عبور از تنگه هرمز در خلیج فارس همراهی می‌کنند. محاکمه یک سوری مظنون به دست داشتن در جرایم جنگی در جریان جنگ داخلی سوریه امروز در هالند آغاز شد. احمد الخدر که به ابو خودر مشهور است و عضو جبهه النصره، یک گروه افراطی شورشیان سوری بود، به دست داشتن در قتل و داشتن عضویت یک گروه دهشت افغان متهم است. سارنوالان هالندی ادعا دارند که احمد الخدر 47 ساله در اعدام بدون محاکمه یک سرباز اردوی سوریه در سال 2012 دست داشته است. اما وکیل مدافع احمد الخدر اتهام ها علیه موکل خود را رد کرد و گفت الخدر در صحنه اعدام این سرباز حضور داشت اما در آن دست نداشت. الخدر در سال 2014 به هالند آمد و از این کشور اقامت موقت به دست آورد. این نخستین بار است که یک شهروند سوریه به دست داشتن در جرایم جنگی در هالند محاکمه می شود. ایالات متحده می گوید که این کشور قصد مداخله نظامی در ونزوئلا را ندارد. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
جیمز استوری که قبلا شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کاراکاس پایتخت ونزوئلا بود، در یک مصاحبه با روزنامه ونزوئلایی 2001 گفت که ایالات متحده برای حل بحران ونزوئلا خواستار مداخله نظامی نبوده، بلکه می‌خواهد این بحران را از طریق یک راه حل مصالحه‌آمیز، سیاسی و دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی ونزوئلا حل شود. به دنبال تیره شدن روابط بین ایالات متحده و ونزوئلا، ایالات متحده سفارت خود را در کاراکاس مسدود کرد و نمایندگی خود را برای ونزوئلا زیر نام اداره امور ونزوئلا در کولومبیا باز کرده که اکنون جیمز استوری مسئول آن است. این مقام آمریکایی همچنان روسیه و کیوبا متحدین نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را به مداخله نظامی در آن کشور متهم کرد و گفت که همین اکنون افسران نظامی روسیه و کیوبا در ونزوئلا حضور دارند. ایالات متحده و بیش از 50 کشور دیگر هوان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا را به حیث رئیس جمهور موقت آن کشور به رسمیت شناختند.
و قرار است هند برای نخستین بار یک کاوشگر یا روبوت را بر سطح مهتاب قرار دهد. سازمان تحقیقات فضایی هند با نشر اعلامیه گفت که این کاوشگر از بدنه سفینه فضایی که آن را به فضا انتقال داده بود امروز موفقانه جدا شد و اکنون در 100 کیلومتری سطح مهتاب قرار دارد. بر بنیاد این اعلامیه قرار است این کاوشگر روز شنبه در قطب جنوب سطح مهتاب نشست کند. در صورت فرود آمدن موفقانه این کاوشگر بر سطح مهتاب، این هند پس از ایالات متحده، روسیه و چین چهارمین کشور جهان خواهد بود که کاوشگر را در سطح مهتاب قرار می دهد. این کاوشگر برای مدت 14 روز سطح مهتاب را به خاطر احتمال موجودیت آب و منرال‌ها و همچنین نقشه برداری از مهتاب مطالعه خواهد کرد. مقام‌های هند گفتند که هدف از ارسال این کاوشگر مطالعه قطب جنوب مهتاب بوده که تا اکنون هیچ کشور آن را مطالعه نکرده است. پایان خبرها.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان. بحث و تحلیل‌های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
اکنون می‌پردازیم به شرح گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. حمله انتحاری در کندز چندین کشته و زخمی به جا گذاشت. حمله انتحاری که در مربوطات شهر کندز رخ داد سبب کشته شدن شمار از منصوبین امنیتی افغان و زخمی شدن و کشته شدن چند تن دیگر گردیده است. برای شرح بیشتر این گزارش از همکار ما میرویس بیژن از محل حادثه در از طریق ارتباط مستقیم تلفن در برنامه با ما هستند. آقای بیژن با سلام و خسته نباشین. این حمله دقیقا در کدام منطقه و ساحه رخ داده است و آخرین ارقام و آمار تلفات و زخمیان نزد شما چیست؟ آیا کسی هم ادعای مسئولیت این حمله را کرده یا خیر؟
با سلام با شما شنونده های عزیز رادیو آشنا و امریکا. ساعت 3 پس از چاشت امروز عمله انتحاری بر شارای طوله شارای کندوز صورت گرفت که در رویداد 6 نیروی امنیتی و 15 فرد ملکی 6 نیروی امنیتی کشته شده و بیشتر از 15 فرد ملکی که شامل نیروی امنیتی هم بیشن زخمی شده. همزمان با این عمله انتحاری جنگ در اومه‌های شهر کندوز جریان داشت و تقریبا این حمله انتحاری در فاصله 1 کیلومتری با مرکز شهر صورت گرفته و طالبان ادعا کرده که نیروهای کماندو را در مرکز شهر کندوز حمله آماج قرار دادن و بیشتر از 30 نفر از نیروهای امنیتی را کشتن. هرچند تا هنوز مشخص نیست که آمار کشته شده های افراد ملکی چقدر است به دلیل از اینکه شبکه های مخابرات به صاحب قطع ساعت آنوز جزئیات دقیق از این حمله ارائه نشده. تنها وزارت داخلی افغانستان کشته شدن 6 نیروی امنیتی و زخمی شدن 15 فرد ملکی با شمول 4 نیروی امنیتی را تایید میکند و برای فعلا در اومه های شهر کندوز جنگ به صورت جدی جریان داره و هرچند که وزارت داخله گفته که به صورت کامل شهر کندوز پاکسازی کرده ولی هنوز صدای سلاح‌های خفیفه و ثقیله از بخش‌های مختلف شهر کندوز به گوش می‌رسد. همزمان با این طالبان در ولسوالی ارچی دشت ارچی ولایت کندوز عملیات شنه از سر گرفتن با وجودی که وزارت داخله میگه شمار زیاد از طالبان در عملیات هوایی کشتن ولی وضعیت هنوز به صورت کل از نظر مردم و شورای ولایتی در کنترل نیست و وضعیت نگران کننده است. همزمان با این طالبا از دو روز به این طرف عملات شانه به ولایت بغلان در شهر پلخمری شدت بخشیدن که از 3 نایه بر شهر پلخمری حمله کردن که امروز این نبردها کاهش یا فروکش کرده و مسیر شارا که از دو طرف از دو روز به این طرف روی مسافرین مسدود بود امروز پاکسازی شد و باز شد. هرچند که سخنگوی پلیس بغلان میگه که بیشتر از 40-50 نفر از طالبا کشته شده و بیشتر از 30 نفر دیگهشان زخم برداشت در دو روز گذشته ولی هنوز هم بر اساس گفته های مسافرینی که از مسیر بغلان به طرف مرکز افغانستان سفر کردن طالبا در بیشتر از 5 بخش ولسوالی کیلگه مربوط ولایت بغلان چک پوینت داره و مسیر چشمه شیر که ولایت بغلان به ولایت سمنگان وصل میکنه هم دوچار نگرانی های امنیتی هستن ولی هنوز مسیر شارع بغلان به ولایت کندوز در شمال شرق افغانستان به دلیل تعدید طالبا و نبردهای نفسگیر تا هنوز مسدود مانده و هنوز رفت آمد به این مسیر ممکن نیست و برای فعلا وضعیت در شهر کندوز و در شهر پلخمری از لحاظ امنیتی نگران کننده است و مردم میگن که اگر این روند دوام پیدا بکند بیشتر باشنده های مرکز شهر پلخمری مجبور به ترک خانه هایشان میشن.
بسیار تشکر. آقای بیژن، آیا دولت در قسمت این رویدادهایی که در مناطق مختلف در ولایت کندوز رخ داده تدابیر روی دست گرفته یا خیر؟
بدون شک وزیر داخله، وزیر دفاع آقای اسدالله خالد و مسعود اندرابی وزیر داخله افغانستان با جنرال اسکات میلر قماندان قوات های حمایت قاطع به کندوز حضور دارند و به خاطر مدیریت جنگ به اینجا تلاش می‌بردند. هرچند که مقامات میگن که تا آخرین پایگاه طالبا اینجا حضور خواهند داشت و عملاتشان ادامه خواهند داد ولی مردم این نگرانی را داره که اگر نیروهای ویژه و نیروهای ضربتی دولت افغانستان پس از ختم عملیات کندوز این ساحات پاکسازی و بیزهای امنیتی ایجاد نکنند احتمال داره که طالبا مثل سالهای گذشته از یک منطقه آسیب پذیر در سیدرک شهر کندوز دوباره عملیاتشان اثر بگیرند.
بله تشکر آقای بیژن. همکار ما میرویس بیژن بودن از ولایت کندوز که در مورد رویداد اخیر در آن ولایت گزارش دادن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
ادامه گزارش ها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان با ختم دور نهم نشست میان امریکا و طالبان در دوحه امروز به کابل رسید و نسخه ابتدایی چهارچوب موافقتنامه میان ایالات متحده با طالبان را به مقامات حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایی نشان داده است. از سوی هم صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری در نشست مطبوعاتی روی این ملاقات ها به خبرنگاران گفت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به هیچ قیمت به تعویق نخواهد افتاد. شرح بیشتر از حسیب مودودی.
پس از پایان دور نهم مذاکرات امریکا و طالبان در قطر، زلمه خلیلزاد فرستاده امریکا برای صلح افغانستان به کابل آمد و جزئیات این دور مذاکرات را با حکومت شریک ساخت.
حکومت افغانستان با دقت کامل و در چارچوب منافع ملی کشور جزئیات این سند بررسی خواهد کرد و نیاز است تا تمام جزئیات این تفاهم‌نامه به گونه دقیق مطالعه و تدقیق شود. از آنجایی که صلح یک پروسه ملی است و حکومت افغانستان این پروسه را با نگاه ملی و همه جانبه می‌بیند، رئیس جمهور افغانستان همچنان از آقای خلیلزاد خواست تا مطالب مربوط به تفاهم‌نامه را با اقشار سیاسی کشور نیز شریک بسازد و دیدگاه و نگرانی‌های آنها را نیز در این زمینه با خود داشته باشد.
ریاست جمهوری افغانستان احتمال تعلیق انتخابات را نیز رد میکند.
این مورد که انتخابات به تعویق بفته قابل قبول حکومت و مردم افغانستان نیست و این به صورت هم نگرفته. برای انتخابات ما تاریخ داریم، انتخابات برگزار خواهد شد. پروسه سلم ما کاملا جدا است. ما پیشرفتایی که در این پروسه داریم بدون شک همگی ما شاید از او پیشرفتا هستیم، اما گزارشایی که گویا انتخابات یا برگزاری انتخابات به تعویق بفته او نادرست است و هیچ حقیقت ندارد.
و امریکا و طالبان اعلام کردند که در آستانه یک توافق قرار دارند، توافقی که زلمه خلیلزاد میگوید سبب پایان خشونت ها و گشودن راه مذاکرات صلح میان افغان ها خواهد شد.
صحبت هایی که با آقای خلیلزاد شد نهایی است. آقای خلیلزاد آمده تا این مسئله با حکومت افغانستان شریک کنه، اما اگر حکومت افغانستان باز هم ملاحظات داشته باشه و مسائلی را مطرح کنه، آقای خلیلزاد مجبور شده که باز هم با طالبان صحبت کنه، در صورت امکان داره که یک دور دیگه مذاکرات شاید باشه. در غیر از اون چیزی که نهایی شده با طالبان و گفته طالبان که در بازگشت آقای خلیلزاد به قطر امضا خواهد شد.
پس از دستیابی امریکا و طالبان به یک توافق، گفته می شود که مذاکرات بین الافغانی میان گروه طالبان، حکومت افغانستان و سایر جهت‌های داخلی آغاز خواهند شد. پیشتر نروژ اعلام کرده است که آماده میزبانی از مذاکرات صلح بین الافغانی است. طالبان بارها اعلام کردند که خواهان خروج سربازان خارجی از افغانستان هستند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که در صورت دستیابی به یک توافق صلح با گروه طالبان، نیروهای آمریکایی در منطقه از افغانستان حضور خواهند داشت.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
در آستانه توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان، حملات جنگجویان این گروه بر مراکز ولایت افغانستان بیشتر شده است. علی احمد جلالی، وزیر داخله پیشین و استاد در پوهنتون دفاع ملی ایالات متحده، طی صحبت با صدای امریکا در مورد تکرار حملات طالبان گفت که آنها از آن نگرانند که مبادا در صفوفشان رخنه‌های ایجاد شود و با نهایی شدن توافقنامه صلح جنگجویان این گروه به یک بارگی سنگارهایشان را رها کنند. آقای جلالی در مورد اولویت دادن به انتخابات و مذاکرات صلح به این عقیده است که با وجودی که آزمون‌های فراراه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار دارد، ولی در حالی که گفتگوهای بین الافغانی آغاز نشده، متوقف ساختن انتخابات موجه نخواهد بود. و مصاحبه حفیظ آصفی با آقای جلالی در مورد توجه فرمایید.
در حالی که مذاکرات صلح جریان داره، این عملیاتی که در قندوز و در پل خمری شده، طالبان میخواین که امریکا را بیشتر زیر فشار قرار بدن تا اونا به خواستای از اونا تن در بدن.
دو مسئله بوده میتونه، یکی ای که اینا خودشان احساس عدم مسئولیت میکنن که هر چیز دست بتن یک دفعه کل از دست نیا و از طرف دیگه قوایی که بر ایشان میجنگن اونا یک دم سنگرار اعلان کنن، بنابرای دوام میتی جنگ برزی که در صفوفشان رخنه ها به وجود نبه. و دومی که بله در این زمان احتمال عظیم وجود داره که کوشش میکنن که خود فعال نشان بتن که در گرفتن امتیازات از طرف مقابل و از طرف حکومت دولت افغانستان یک چیزی به دست داشته باشن.
در حال حاضر روش صحبت میشه مسئله انتخابات و مسئله صلح. طالبان علاقمند هستن که اول مسئله صلح مطرح شه و بعدن انتخابات. جانب حکومت افغانستان اونا علاقمند هستن که حکومت یک مشروعیت داشته باشه از نگاه از طرف مردم تا بتونه بعدن مذاکرات صلح را به پیش ببره. نظر شما چیست؟
هر دو موضوع با چلنج های مواجه است. اول انتخابات که ببینیم، اگر نتیجه انتخابات پارلمانی رو ببینین یا گذشته رو ببینین، پنج سال پیش ببینین، مشکلات انتخابات وجود داره. و از طرف دیگه انتخابات همیشه مردم متفرق مثل جمع نمیکنه. هر مملکتی که باشه انتخابات تفرقه را میاره، جدایی ها را میاره، برای اینکه برنده و بازنده داره. اما در کشورهایی که نهادها قوی است، اونا پس میتونن که می چرا پر کنن، مردم پس بهم جمع کنن. در جایی که نهادها کم ضعیف است، اشخاص قوی وجود داره نه نهادهای قوی، در اونجا انتخابات مشکلات به وجود میاره. این چالش بزرگ مقابل انتخابات فعلی هم موجود است. اما از طرف دیگه انتخابات به خاطر اینکه یک صلح هنوز معلوم نیست، هنوز دیالوگ بین افغانی شروع نشده، او را توقف دادم، من نمیفهم کدام دلیل داشته میتونه. بنابراین اگر صلح تا وقت انتخابات نشوه یا پیشرفت لازم در صلح وجود نبه، انتخابات رای دیگه نداره. مثل یک دولت باید بیایه، این دولت چطور میه؟ لااقل یک دولت میه که یک مندیت داشته باشه، یک از طرف مردم چی داشته باشه، قدرتی باشه بتن مردم که باز مذاکره بکنه با مردم. اما در هر صورت هر دولتی که باشه تا زمانی که با قاعده خود وسیع نسازه، با نمایندگی از تمام اقشار جامعه در مذاکرات شامل نشوه، مشکلات می و طرف دیگه از او استفاده میکنه.
حکومت افغانستان مشروعیت بین المللی داره، موافقت نامه امنیتی دو جانبه را با همه امضا کردن. به نظر شما یا کافی است با عنوان کارت برنده برای حکومت آقای غنی؟
کارت برنده درست که از نظر رسمیات بله هست، اما از جانب دیگه بی چندین سال میشه که مردم زجه میبینن. حکومت این توانمندی را نداره که در هر جای امنیت تامین بکنه. مردم قربانی میتن، قوای امنیتی افغانستان، قوای دفاعی افغانستان با شجاعت می جنگن، قربانی میتن، مردم ملکی تلف میشه، زیربنای افغانستان از بین میره، امنیت نیست، مردم به عذاب است، فقر به می اساس زیاد شده میره. بنابرای این مشکل داره حکومت. بنابرای برای رفع از این مشکل یک رئیسی که صلح بکنه به طرف مقابل. تنها چیزای رسمیات فایده نمیکنه. چیزی که در عمل اصلا میبینه، در عمل چی است؟
نقش همسایه های افغانستان، ایران و بخصوص پاکستان، شما در صورت ایجاد یک صلح چگونه میبینید؟ چقدر واقعا بخصوص پاکستان علاقمندی داره تا حکومت افغانستان به یک موافقه با صلح با طالبان برسه؟
خب کشورهای مختلف هر چیز از عینک منافع خود میبینه. اگر کشورهای ببینن که منافعشان تامین یا حداقل خطر متوجهشان نمیشه از این صلح، اونا رای ندارن غیزی که بکنن، یا کوشش بکنن که افغانستان در حالت صلح ببینن. اما اگر ببینن که در افغانستان صلحی که وجود میایه یا ثباتی که وجود میایه در بعضی موارد مسئله ولیای زینار صدمه میزنه، باز اون مداخله خواهد کردن. مثل کس
بنات. تشکر از وقت شما دکتر جلالی.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
سازمان ملل متحد حملات اخیر ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن را تقبیح کرده است و تلفات جانی در جنگ یمن را غیر قابل تحمل خوانده است. سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشتر.
یک روز پس از حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر یک زندان تحت اداره شورشیان حوثی در شهر زمار در یمن، این کشور امروز شاهد احساس ناراحتی بود. اداره صلیب سرخ یمن گفته است که در نتیجه حملات روز یکشنبه بیشتر از 100 نفر کشته و حداقل 50 تن دیگر زخمی شده اند. در طول سال روان میلادی این مرگبارترین حملات در یمن خوانده شده است. مارتین گریفیتس، فرستاده خاص ملل متحد برای یمن، ضمن تقبیح این حملات خواستار توقف آن شده و گفته است که مردم یمن سزاوار یک آینده صلح آمیز می باشند. اداره صلیب سرخ گفته است که تا حال حدود 90 جسد را از خرابه ها بیرون کرده و عملیات جستجو و نجات ادامه دارد.
به نهایت متاثر شدم، زیرا این اصول اداره بین المللی صلیب سرخ است که زندانیان را حفاظت و کمک کند، زیرا مسئولیت آنان توسط حقوق بین المللی بشر دوستانه تضمین شده است. صلیب سرخ این محل را میداند، میدانند که در اینجا زندانیان نگهداری میشد. کسانی که حملات را انجام دادند بدون شک که از این محل خبر بودند.
ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گفته است که آنان مکان نظامی مربوط به شورشیان حوثی را هدف قرار داده اند. با گفته این ائتلاف در این مکان تیاره های بدون سرنشین و میزایل ها نگهداری می شد. در عین حال تعداد از زندانیان سابق نیز گفته اند که در کنار نگهداری محبوسین، حوثی ها در گذشته از این محل برای ذخیره و ترمیم سلاح کار می گرفتند. جنگ یمن تا حال جان ده ها هزار نفر را گرفته، میلیون ها نفر را با قحطی روبرو ساخته و بدترین بحران بشری در جهان را ایجاد کرده است.
رئیس جمهور ترامپ از عملکرد نیروهای امنیتی ایالات متحده در غرب تکساس ستایش به عمل آورد. نجیب خلیل با جزئیات بیشتر.
پلیس میگوید مرد مسلح مظنون پس از اختطاف یک موتر مربوط خدمات پستی در حالی که بین اودیسا و مدلند در غرب تکساس رانندگی میکرد بدون هدف به گلوله‌باری بر مردم آغاز کرد. پلیس در نهایت او را در یک پارکینگ لات گرفتار کرد و هدف گلوله قرار داد. رئیس جمهور ترامپ به روز یکشنبه از واکنش منصوبین امنیتی تقدیر کرده آن را یک کار شگفت انگیز در چنین حالت خواند.
با نواحی نظریات و اندیشه‌های زیاد نظر اندازی می کنیم. این کار برای مدت طولانی در حال ادامه دارد که بررسی سوابق در جریان است. من می گویم که در بسیاری موارد مورد بررسی سوابق از جدیت کار می گیرید نتوانستند که جلو آن را بگیرند. بران یک مشکل بزرگ است، یک مشکل روانی است.
پت تامی، سناتور جمهوری خواه از ایالت پنسیلوانیا، در مصاحبه با شبکه تلویزیون ABC گفت که رئیس جمهور ترامپ به انجام یک کار پرمعنی علاقمند است.
وی از یک لایحه مشخص حمایت نکرده است. فکر میکنم زود است، اما من با او در این مورد با صحبت ها ادامه داده ایم. میدانم سناتوران علاقمند دیگر نیز در این بحث ها اشتراک کردند. کارمندان ما به شمول کارمندان قصر سفید با جدیت این را تأکید میکنند.
آقای تامی میگوید از لایحه بررسی سوابق که شامل خرید تفنگ از طریق آنلاین و یا در نمایشات سلاح میباشد حمایت کرده، اما از ماه جنوری امسال تا کنون حداقل 330 نفر جانهای خود را در جریان گلوله‌باری های جمعی از دست دادند که 50 تنشان تنها در ماه گذشته بود.
در ختم برنامه اول خبری دری قرار گرفتیم. این بود گزارش های این ساعت. دقایق چند بخش پشتو با برنامه رنا آغاز خواهد شد. تا برنامه دوم خبری امشب، شب همه ایتان خوش.